يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محمل الحول والأحبال، حبل حالنا إلى أحسن الحال. همه ما به دنبال حال خوب میاییم در جلسه شب قدر میشینیم. شب تا صبح بیدار میمونیم که لیلت القدر رو درک بکنیم به اندازه خودمون که چی بشه حال خوبی داشته باشیم. این تو خود این دعایی که ما میخونیم خیلی نکته وجود داره. چرا میگیم حول حالنا الی احسن الحال، میگیم حال ما رو خوب کن، اما از حاجاتمون حرف نمیزنیم، میگیم یا مقلب القلوب والابصار. مفهومش اینه که اگر قلب اصلاح بشه و تقلیب قلوب اتفاق بیفته، آدم حال دلش خوب بشه، حال خوبی پیدا میکنه. از کجا این اتفاق میفته؟ از اون ابصاری که داره میگه. آدم ها حالشون زمانی خوب میشه که نگاهشون به دنیا اصلاح بشه. همین. خیلی وقتا ما فکر میکنیم مثلا اگه جامون رو عوض بکنیم حالمون خوب میشه. خیلی وقتا طرف شب قدر میاد، به جای حال خوب امکانات خوب میخواد از خدا، و بعضی از چیزهایی رو هم از خدا درخواست میکنه که شاید اصلا حال خوبی براش ایجاد نکنه. یه کسی میگه مثلا خدا نمیدونم خونم عوض بشه، امسال یه خونه بهتر. این میشه مثلا حاصل لیلت القدر ما، خونه عوض بشه دیگه درست میشه. اون یکی میگه نمیدونم صاحب خونمون عوض بشه، اون میگه حقوقمون تغییر کنه، اون میگه قیمت دلار نمیدونم تغییر کنه، اون یکی میگه امام جماعتمون عوض بشه، اون یکی میگه زنم عوض بشه، اون یکی میگه رئیسمون تغییر کنه. خلاصه همیشه آدم ها دنبال اینن که از بیرون یه تغییری اتفاق بیفته که حالشون خوب بشه، احسن الحال پیدا کنن. احسن الحال زمانی اتفاق میفته که من تو دلم یه تغییری ایجاد بشه، با جابجایی آدم ها، با جابجایی مکان، نمیدونم اینها، هیچ اتفاقی نمیفته. قلبم باید یه چیزی بشه. نوع نگاه. این مثال رو شاید قبلا عرض کردم برای بعضی از دوستان. طرف راننده تاکسی بود، بهش گفتن که بهترین شغل دنیا چیه؟ گفت شغل من. گفتن چرا؟ گفت هر وقت دوست داشتم میرم سر کار، ساعت دست خودمه، هر روز با مردم سر کله میزنم، آدمای مختلف میبینم، با سلایق مختلف آشنا میشم، ما خودمون جامعه شناس میشیم، اینجا اطلاعات از مردم میگیریم، هی تون تون چای میخورم، نمیدونم، خلاصه هر وقت دوست نداشتم نمیرم سر کار. کلی تعریف کرد. گفتن خب بدترین شغل عالم چیه؟ گفت شغل من. گفتن برای چی؟ گفت سرد بشه باید بری سر کار، گرم بشه باید بری سر کار، برف میاد تو باید بری، نمیدونم یخمندونه تو باید بری مردم رو جابجا کنی، هر روز مردم میان میشینن شروع میکنن حرف زدن، اون غر میزنه، اون با زنش دعوا شده، اون در ماشین رو محکم میکوبه، اون کرایه نداره، این نمیدونم فلان، اعصاب خوردی، بد نیست که کمر میگیری، زانوت درد میگیره. دو تا نگاهه. این نه اون خوبه است نه اون بده است، هیچ تفاوتی این وسط نیست. یه کسی که مثلا از فرش خونهشون خسته شده میخواد یه فرشی مثلا بخره، یه جایی میره مثلا این فرش کهنه رو مثلا میده به یه سمساری، خودش میره یه فرش دیگه میخره. اون کسی که میاد از اون سمسار اون فرش رو میخره فکر میکنه خیلی سود کرده، این ناراحت بوده فرشه رو داده رفته، اون یکی اومده فرشه رو خریده خوشحال میگه عجب چیزی خریدیم. ماشین همینطوره، طرف ماشین خوبی داره، فقط خسته شده دیگه از این ماشین، میگه اینو عوض کنیم دیگه بسه. بعد که معامله میکنه اونی که اومده خریده خیلی خوشحاله، میگه عجب ماشینی ما خریدیم. همینی که این بدش میومد اون خوشش میاد. خب این ماشینه که تغییر نکرده، نوع نگاه تغییر کرده. همین، همه دنیا همینه، همه دنیا. مجردا همش میگن که کی ما ازدواج میکنیم راحت بشیم، متأهلا میگن خوش به حال مجردا. آخر کدومش؟ هیچ کدوم، هیچ کدوم. الغرض همه حرف ما اینه شب قدر از خدا نگاه درست بخوایم در زندگی، که دوره دوره ایه که این خیلی به ما میتونه کمک بکنه، نه اینکه با نظام ارزشگذاری غیر دقیق چیزایی رو از خدا بخوایم که اصلا به درد ما نمیخوره. یعنی وقتی نظام محاسباتی من به هم میریزه، هی یه چیزایی از خدا میخوام که اصلا لازم نیست برای من، شب قدرم رو دارم صرف میکنم سر یه چیزایی که به درد من نمیخوره. رمز فرج امام عصر هم همینه علیه السلام، همین. چرا؟ چون ما الان وسط جنگ شناختیم. اگر نگاه به عالم درست بشه، به هر چیزی نمره خودش رو بدم، ارزش هر چیزی واقعی باشه در چشم من، من فریب ابلیس رو نمیخورم، در نتیجه آمادم برای ظهور. چون لشکر ابلیس میاد ادراک ما رو دستکاری میکنه، یه کاری میکنه که ما نگاهمون متفاوت بشه، نسبت به هر پدیده این نگاه واقعی نداشته باشیم. اگه بتونه نظام فکری ما رو به هم بریزه، اولویت های ما رو یه جوری جا به جا میکنه که یه دفعه ما دنبال یه میوه ممنوعی هستیم که اصلا نباید به سمتش، اصلا او تو زندگی من نقشی نداره، ولی من همش دنبال اون میوه ممنوعه هم. کاری که با حضرت آدم کرده علی ظاهر. نتیجه این که اونی که تو دستمونه هیچ وقت راضیمون نمی کنه و همش دنبال یه چیزایی هستیم که سرمایه ها دیده نمیشه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. هرچی از اینجاست. این نظامه که به هم میریزه، یه دفعه میبینی یه پیجی، یه کتابی مثلا در مورد نجوم، یه چیز علمی بهش برخورد میکنیم، آقا چه اطلاعاتی داره، زود فالو میکنیم، دنبال میکنیم، یا میریم کتاب میخریم، بالاخره احساس میکنیم این چیزیه دیگه. خب ولی بهترین کلام ها در مورد علم نجوم تو قرآنه، این میذاریم کنار. این یعنی نظام محاسباتی ما به هم ریخته. اگه یه دانشمند فیلسوف کلامی چه میدونم متخصص یه علمی رو ببینیم، جلوش خم راست میشیم، گردن کج میکنیم، احترام میذاریم. ولی این قرآن جامع همه علومه، میذاریم گوشه خونه خاک میخوره. یعنی چی؟ یعنی این نظامه به هم ریخته. تو اینستاگرام میگردم دنبال این که مثلا یه چیزی به دست بیارم. اگه یه خورده در مورد مثلا خواجه نصیر و نمیدونم ابن سینا و در مورد این دانشمندا بر ما بگن، تواضع میکنیم. ولی اگه یه کسی مثلا یه بویی از علم امیرالمؤمنین شاید به خواجه نصیرها و ابن سیناها و اینا رسیده باشه، با علم امیرالمؤمنین چه میکنیم؟ نهج البلاغه است، تو خونه گذاشتیم داره خاک میخوره. ولی میگیم این دوره رو ثبت نام بکنیم، 2 میلیون و فلان باید پول بدیم، مثلا بری یه دوره‌ای که 4 تا چیز یاد بگیری، بعد همون توی نهج البلاغه هست، دوره تربیتی فلان، دوره نمیدونم چی چیه فلان، اینجا هست. یه وقتایی ما بگذرم، حالا این رو اگر شد شب 21 عرض میکنم چون ترسم که وقت بگذره. خلاصه اگر کسی ذهنش از بیرون مدیریت بشه، به داخل توجه نکنه نظام ارزشیش به هم بریزه، به هر چیزی نمره خودش رو نتونه بده و از بیرون ذهنش مدیریت بشه، مثل قالب ماها که الان ذهنامون ویروس های اینستاگرامی گرفته و تو خیلی از موضوعات گرفتار شدیم، اگر کسی همچین اتفاقی براش بیفته دیگه بین مسلم ابن عقیل و عمر سعد نمیتونه انتخاب کنه، تشخیص نمیتونه بده. اینجا امام حسین تنها میمونه، اینجا امیرالمومنین تنها میمونه. به خاطر هم میگم این از لوازم ظهوره. الان ما وسط یه جنگ سنگین ترکیبی قرار دادیم داریم که اصلا حواسمون بهش نیست، یعنی حتما باید مثلا اسرائیل بیاد یه جایی بزنه، بعد ما هی مطالبه کنیم وعده صادق چی شد، مثلا 4 موشک بزنیم. وسط جنگیم، با ادراک ما کار دارن. ابن ابوالحدید میگه فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام، ابن ابوالحدید سنیه دیگه میدونید، شرح نهج البلاغه نوشته، ولی میگه که فضائل امیرالمومنین علیه السلام در زمان رحلت پیامبر انقدر برای مردم واضح و روشن بود که بعد از رحلت پیامبر احدی از مهاجرین و بسیاری از انصار ذره‌ای تردید نداشتن که علی ابن ابی طالب باید خلیفه بشه، ولی نشد، کس دیگری اومد کار رو دست گرفت. 25 سال خار در چشم، استخوان در گلو. چرا؟ چون تونستن با فضا سازی رسانه‌ای یه کاری بکنن که بگن حالا علی فضیلت داره، آدم خوبیه. همین باشه، حالا این پیر مردم هست دیگه، ایشون هم صحابی پیغمبره، تجربهش هم بیشتره، بذار حالا این باشه. دین رو یه جوری جدا کردن از این موضوع، مثلا ما که نمازامونو داریم میخونیم، روزامونو داریم میگیریم، حجاب خانمامون که براه هست، مسجدامون هم داریم کار فرهنگی میکنیم، حالا علی باشد یا یکی دیگه چه فرقی میکنه؟ اصل دین رو ول کردن. کی این کار رو کرده؟ اونایی که اومدن کار کردن، فضاسازی رسانه‌ای کردن. کاری اتفاق افتاد که امشب امیرالمومنین ضربت خود، یه عده گفتن که مگر علی نمازم میخوند؟ این علی 25 سال زمین گیر شد، بعدم که به خلافت رسید بازم همینطوره، جنگ ادراکیه. همین چند روز قبل، چند وقت قبل میگفتن که دیدی حماس رفت با آمریکا با اسرائیل مذاکره کرد، بریم ما مذاکره کنیم. رفتن اونجا، حسن نیت اینا رو دیدن، اسرا رو آزاد کردن. امروز سحر دیروز بیش از 300 نفر زن و بچه رو کشتن. بعد ذهنی که ویروسی شده چی میگه؟ میگه خدا لعنتشون کنه این اسرائیلیا رو، ولی تقصیر حماسه، اینا یه سری کارا رو باید انجام میدن، انجام ندادن. ترامپ عصبانی شد، گفت یعنی شما هر کاری بکنی تقصیر خودته، هیچ وقت تقصیر اونا نیست. چرا؟ ذهن ویروسی شده دیگه، تقصیر ماست که اونا با ما لجن، تقصیر ماست که اونا حمله میکنن، تقصیر ماست که اونا فلسطین رو میزنن، تقصیر ماست که یه قرن آمریکا داره بلا سر ایران و سر این منطقه و سر دنیا داره میاره، تقصیر ماست. همیشه تقصیر، برجام پاره کردن تقصیر ماست، به تعهدشون عمل نکردن تقصیر ماست، مذاکره رفتیم نشد تقصیر ماست، نمیریم تقصیر ماست، رفتیم تقصیر ماست. چرا؟ چون اونی که نشسته داره مدیریت میکنه با فضای مجازی، با ماهواره، با بگو گفتگوهای در تاکسی و صفه نونوایی و نمیدونم این ور اون ور، او بلد کارش رو، و ما متوجه نیستیم که وسط جنگیم. غالبا متوجه نیستیم. بگذرم، پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، روایت رو بخونم، می‌فرماید که به امیرالمؤمنین فرمود یا علی والله لتقتلن به ارض العراق و تدفن بها فرمود والله تو کشته میشی در زمین عراق، در اون سرزمین، و اونجا دفن میشی. قلت یا رسول الله ما لمن زار قبورنا قبورنا و امرها و تعاهدها. عرضه داشت یا رسول الله اینایی که میان زائر قبر ما میشن امیرالمومنین، کمک میکنن به آبادی قبر ما و با ما در ارتباط هستن، اینا فضیلتشون چیه؟ فقال لی یا ابا الحسن، فرمود ان الله تعالی جعل قبرک و قبر ولدک بقاء من بقاء الجنه، فرمود قبر تو و قبر فرزندانت در سرزمین عراق این یک بقایی است از بقاء جنت، بهشت. بعد فرمود که ان الله جعل قلوبا وجبا من خلقه، یه عده ای رو خداوند قلبشون رو متوجه میکنه به سمت قبر تو و فرزندت حسین یا علی که اینها از نجبا هستند، از بهترین خلق خدا هستند، و صفت من عباده، اینها از برگزیدگان بنده های خدا هستند. اینها دوچار مهنت میشن، اینها تحن الیکم و تحتمل المذله و الاذا، اذیت میشن که میخوان بیان زیارت قبر شما. دیدین این یکی دو روزم دیدین دیگه مرز مهران شلوغ و مردم تو صف، و میگه اینا اذیت میشن تو گرما، تو خاک، تو اتفاقات مختلف تا بخوان بیان. چه اتفاقی میفته؟ فیعمرون قبورکم و یکثرون زیارتها تقربا منهم الی الله و مودتا منهم لرسوله. میگه اینها فقط به محبت شما این کار رو انجام میدن. حاجت ماجت ها مسئله دومه، اینا مثلا عشقش اینه که سالی یه بار، دو بار، سه بار، هرچی میتونه بره کربلا. بعد فرمود یا علی، فضیلت اینا اینه، اولائکه یا علی المخصوصون به شفاعتی، اینا خاصتا من شفاعتشون میکنم. الواردون حوزی و هم زواری، اینها حوض کوثر بر من وارد میشن، اینا زائر من میشن، غدن فی الجنه، تو بهشت اینا با منن. بعد فرمود یا علی اونی که میاد زیارت تو 70 حج از حج واجب براش خدا می نویسه، از گناهانش بیرون میاد، وقتی از بر می گرده مثل اینکه از مادر متولد شده، زیارت علی ابن ابی طالب علیه السلام، و اتفاقی که می افته خدا بهش چیزهایی رو عنایت می کنه که چشمی ندیده، گوشی نشنیده، قلبی بهش خطور نکرده که خدا برای زائر علی ابن ابی طالب و زائر حسین چی در نظر گرفته. بعد می فرماید ولیکن خثالتم من الناس، یه عده هستن از مردم، یعیرون از زوارکم، اینا زائرای شما رو سرزنش میکنن، میگن که امولیا هنوز کربلا میری؟ بعضی هستن اینجوری هم، مثلا میگه که من میخواستم کربلا برم، اداره مرخصی گرفتم ولی نگفتم میرم کربلا، گفتم میرم کیش، گفتم میرم یه جای دیگه، چون بفهمن من کربلا رفتم بعدن داستان داریم، همش میخوان ما رو سرزنش بکنن. الان اینجوری ها، کربلا میخوای بری؟ بی سواد امولی ها. چجوری اینها این کارن؟ ببین الان تو فضای مجازی میبینی دیگه، مثلا شما یه تصویر اربعین میذاری زیر پست میان چی میگن؟ میگه اینها کما تعیر و زانیتو به زناها، خیلی سختمه ترجمه این، میگه اونجوری که یه زن بدکاره رو اینها سرزنش میکنن، کسی که میره زائر حسین میشه سرزنش میکنن. بعد به اون بدکاره کار ندارن، میگن جوونه ولش کن، ازدواج سفید، میگه اینا پارتنر همن، اینا با هم دیگه حالا یه مدتی هستن، همخونن، نمیدونم چی چی هن از این اسما، اونو کار نداره، به زائر امام حسین که میرسه اون سرزنیشی که اونجا باید انجام بده اینجا انجام میده. فرمود اولائکه، دقت بکنیم، یه وقتی من میرم یه پیجی رو فالو میکنم، این آدمه داره این کار رو انجام میده، من دارم اونو تایید میکنم. حواست باشه، اولائک شرار و امتی، اینها بدترین امت منن. لا نالت خم شفاعتی، هرگز اینا به شفاعت من نمیرسن. ولا یردون حوزی، اینا هیچ وقت به من نخواهند رسید. بعضیا با این سرزنش ها، با این تیکه و کنایه ها کم کم تغییر میکنن، با فضای مجازی، با شبهه، با عملکرد بعضی از مسئولین احمقی که آب تو آسیاب دشمن میریزن، یا بلد نیستن، یا تنبلن، یا هر چیز دیگری. بعضیا میبرن، اما یه دم هستن مثل شما، میگه یا علی عالم عوض بشه ما محبت تو رو از دست نمیدیم. من اصلا شب قدر کار ندارم غیر اینکه بیام بشینم بگم آقا اربعین رو امضا کن ما بریم. میبینی این اشکا همینو نشون بده، اومده بگه آقا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمیشود. اینقدر بعضی ها امشب در خونه خدا یه شب میاد ریز و درش از دنیا حاجت های مختلف میخواد، هیچ کدومش هم به دردش نمیخوره، اما اومده میگه آقا کنار اربعین یه نجفم بنویس ما یه عید قدیر بیایم صفا کنیم، مثلا یه نیمه شعبانم بیایم، چی میشه حالا ما سالی چند بار بیایم. این اشکا قیمتش اینه. اونی که نظام محاسباتیش درسته اینجوریه، تا میگی کربلا اشکش جاری میشه. این تاییده، این نشانه شیعه است، نشانه شیعه. تا میگی حسین تمامه، این عشق رو باید قدر بدونی. بعضیا دیدی مثلا میاد میگه که آقا من فلان شب تو روزه هر کاری کردم نشد گریه کنم. اینو چیکارش میخوای بکنی؟ چی بهش بگی؟ به یه آبارو چی بخور؟ عدس بخور مثلا این عشقت زیاد بشه؟ نه اینجوری نیست، اینجاست تو قلبه، تو قلبه. این یعنی این که خواستنت اومدی نشستی آقام یه نگاه به دلت کرده. بعضی ها که بدترن، میگه اصلا که چی بشه اینا اینجوری گریه میکنن، اینجا هم که میاد میشینه تماشا میکنه میگه اینا برای چی اینجوری گریه میکنن. میگه آقا ما امشب اومدیم در خانه یه آقایی که پاکتر از فاطمه زهرا تو این عالم که نداریم، اون فاطمه فدا شده، بعد به من بگن امشب آقامون رو زدن، من چی کار باید بکنم؟ باید بشینم تماشا کنم؟ من که کاری ازم بر نمیاد، فعلا همینه، فقط میتونم بشینم برای مولام گریه کنم. خیلی از این عشقت خوشم میاد، تو نور میشینی همینجوری نشسته من نگاه میکنه این عشقه داره میریزه. نوش جانتون، نوش جانتون. امشب این ملائکه اومدن همینا رو ببینن و برن. امشب خدا به ملائکه میگه دیدی اول خلقت گفتی برای چی آدم میخوای خلق کنی؟ حالا نگاه بکن، هزار تا مینگذاری شیطون رو رد کرده، اومده نشسته میگن علی علی علی. عرضم تمام شد یا علی، یک کلمه بگم که اون ناله رو بزنی و شروع بکنیم. آقا جان ما به اندازه خودمون میفهمیم و گریه میکنیم، میگن امشب بابامونو زدن. این مردم فقط اومدن بگن آقا فرق علی رو شکافتن گریه کنن. ما اندازه خودمون میفهمیم بزرگی شما رو، مظلومیت شما رو، اینجوری گریه میکنیم و ناله میزنیم. اون که زینب بود و از نزدیک دید فرق شما رو شکر، توی حسیر پیچیدن آقا رو، توی عبا پیچیدن آوردن، یه دفعه چشم زینب افتاد. نالش رو زدی یک کلمه. این زینب تازه رشیده است، یه خورده خون ریخته رو سر و صورت بابا محاسنش، اینجور گریه میکنه. اگه یه بچه 3 ساله باشه یه سر بذارن، یه سر بذارن تو دامنش.